4 بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا در بعد از ظهر یک شنبه 22 تیر ماه 1399. این بخت رو یک بار دیگه داریم به اتفاق همکاران هم در کنار شما باشیم، مروری کنیم بر آخرین رویدادهای ایران و جهان. همونطوری که میدونید از مسئله کرونا قطعا دور نمیشیم، چرا که به هر حال همچنان هشدارها ادامه داره، همچنان تهدید کرونا بسیاری از شهرها رو فرا گرفته و البته نگاهی هم خواهیم کرد به صحبت‌های امروز رهبر جمهوری اسلامی ایران که به نوعی میتونیم بگیم که استیضاح حسن روحانی رو تحت شعاع خودش قرار داده. در این باره گفتگو میکنیم با یک فعال سیاسی در تهران و بیشتر خواهیم شنید. اما بیش از هر چیز اجازه بدید که بریم تازه ترین خبرها رو جویا بشیم با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در جریان یک ویدیو کنفرانس با نمایندگان مجلس شورای اسلامی تلویحاً با استیضاح حسن روحانی که بیشتر از سوی برخی نمایندگان مطرح شده بود مخالفت کرده است. رهبر جمهوری اسلامی در این جلسه ویدیویی که امروز تشکیل شد گفت معتقد است برای آنکه به گفته او پیگیری امور به هیچ وجه سست نشود، دولت‌ها باید تا روز آخر وظایف خود را انجام دهند. پیش از این 130 نماینده مجلس شورای اسلامی طرح سؤال از حسن روحانی را به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه کرده، گروهی نیز خواهان استیضاح وی شده بودند. آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به حضور وزرا در مجلس شورای اسلامی برای ارائه گزارش گفت باید از بگفتی او توهین و تهمت به وزرا جلوگیری شود و برخورد احساسی صورت نگیرد. هفته گذشته در جریان حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در مجلس برخی نمایندگان او را دروغگو خواندند. رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی میگوید مذاکرات مربوط به سند موسوم به همکاری 25 سالی میان ایران و چین احتمالاً تا پایان سال به جمع‌بندی خواهد رسید. به گفته محمود واعظی شیوع بیماری کرونا مذاکرات تهران و پکن در این باره را عقب انداخته است. وی در این حال اضافه کرد در سند مذکور درباره جزایر کیش و قشم یا اینکه تعدادی نیروی نظامی چینی بیایند وارد نشدند. محمود واعظی همچنین گفت که جمهوری اسلامی درباره به عبارت وی چنین شرایطی با روسیه هم مذاکره می‌کند. دولت جمهوری اسلامی هفته گذشته اعلام کرد پیشنویس برنامه 25 سالی همکاری‌های جامع جمهوری اسلامی و جمهوری خلق چین تصویب شده، ولی هنوز جزئیاتی از آن را منتشر نکرده است. انتشار گزارش‌ها درباره تصویب طرح مذکور با بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده و برخی از شخصیت‌های سیاسی از جمله شاهزاده رضا پهلوی درباره پیامدهای آن هشدار دادند. کمیته اپیدمیولوژی بیماری کرونا در آخرین گزارشش اعلام کرده شیوع بیماری کرونا در 9 استان کشور به اوج خود رسیده است. در بخش دیگری از این گزارش تاکید شده در استان خوزستان نیز موارد بستری و مرگ همچنان بالاست. بر اساس همین گزارش در 9 استان کرمانشاه، اردبیل، اصفهان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، یزد، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد و مازندران روند بیماری به شدت صعودی است. این گزارش می‌افزاید که در 10 استان ایلام، کردستان، فارس، سمنان، قزوین، چهارمحال و بختیاری، قم، البرز و گلستان به دلیل ناسازگاری داده‌ها ارائه تحلیلی درست از اپیدمی ممکن نیست. وزارت بهداشت و نهادهای مسئول آمار تفکیکی استانهای مختلف را منتشر نمی کنند و همین باعث تردیدهای جدی درباره گزارش‌های منتشره از سوی این نهادها شده است.
سپاس از تو بکتش که خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی. در ابتدای مجله بعد از ظهر هستیم، میزبان شما محمد زرقامی هستم و اجازه بدید که بپردازیم به آنچه که در این مجله بعد از ظهر با هم خواهیم شنید. در سایه کرونا، مقام های رسمی میگویند پاییز و زمستان سختی پیش روست. نگاهی خواهیم کرد به مخالفت تلویحی رهبر جمهوری اسلامی ایران با استیضاح حسن روحانی رئیس جمهوری. و از وخامت حال یک فعال حقوق بشر، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران نرگس محمدی برای شما خواهیم گفت به دنبال ابتلا به کرونا. مطالب دیگری هم داریم، از جمله یک نمایشنامه تازه از کارگردان ناماشنا منوچهر نامور آزاد میهمانی رو براتون ازش بیشتر خواهیم گفت. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. از اینکه ما رو انتخاب کردید در این ساعت سپاسگزارم. همونطوری که میدونید به هر حال در برخی از نقاط ایران گفته میشه که روند صعودی کرونا رو شاهد هستیم و همچنین گفته شده که مناطق مرزی و جنوبی ایران بیشتر کرونا زده شدند. از طرفی البته بعضی گزارش ها هم هست که میگه روند نزولی بیماری کرونا در برخی از شهرها، مثلا در برخی از استانها مثل خوزستان، شکننده است. همراه میشیم با سپیده بهکام تا بیشتر بشنویم درباره آنچه که در حوزه کرونا در ایران رخ داده. سپیده بهت سلام میکنم و فکر میکنم بد نباشه اول بپرسیم به این که تا این لحظه‌ای که ما با هم داریم صحبت میکنیم چه خبرهای ریز و درشتی تو این حوزه اتفاق افتاده.
محمد، درود به تو و همراهان رادیو فردا. ساعتی پیش سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار رو اعلام کرد و گفتش که با شناسایی 2186 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 مجموع بیماران در ایران به 257303 نفر رسیده و با مرگ 194 بیمار مبتلا به کووید 19 مجموع جان باختگان این بیماری هم به 12829 نفر افزایش یافته، هرچند که تردیدهای جدی نسبت به صحت و سقم این آمار وجود داره و منابع مستقل بر این باورند که شمار بیماران و مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران حتی چند برابر آمار رسمی است. اما اونچه که مسلمه الان چندین هفته است که آمار مرگ و میر و بیماران افزایش پیدا کرده. تازه اونطور که ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت گفته بعد از این هم بدتر خواهد شد. بخشی از صحبت‌های او رو بشنویم که در بازدید از بیمارستان بقیت الله تهران مطرح کرده.
برای نیمکره شمالی که ما جزوش هستیم پیشبینی اینه که پاییز و زمستان بسیار سختی از این تابستان خواهیم داشت. تابستانمون الان از اسفندمون بدتر از لازم مرگومی خیلی از کشورها.
خب این افزایش مرگ و میر و شمار بیماران در استانهای مختلف موجب شد که هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی تهران نامه‌ای بنویسه به وزیر بهداشت و بخواد که بازگشایی‌های غیر ضروری تعلیق بشه و بر اماکن عمومی هم کنترل وجود داشته باشه نسبت به موج جدید شیوع کرونا. این موضوع دیگری که محمد این روزها بحث برانگیز بود و نگرانی های بسیاری رو به دنبال داشت برگزاری کنکور بود. برخی ها می گفتن که نباید برگزار بشه، اما ایرج حریرچی اعلام کرد که برگزار میشه، نمیشه دانشگاه رو تعطیل کرد و گفتش که در امتحانات پیش رو و کنکور یک سری پروتکل ها در نظر گرفته شده، مثلا افراد با فاصله میشینن و در واقع از ماسک استفاده میکنن و همینطور وزیر بهداشت هم گفتش که از اونجایی که احتمالاً از 15 شهریور و اوایل پاییز کووید 19 با آنفلانزای فصلی همراه میشه، تأخیر اگر در زمان برگزاری کنکور ایجاد بشه سبب میشه که به طور کلی کنکور حذف بشه در این سال جاری.
ولی خیلی هم نزدیک هستیم به برگزاری یکی از همین امتحانات، 26 تیر ماه یکی از این امتحاناتی که بهش بسیار نزدیکیم، 4 روز دیگه شاهدش هستیم که برگزار میشه، اگر اشتباه نکنم آزمون دکتراست. اما بپردازیم به بقیه مناطق ایران، گفته میشه مثلا در گلستان بیشتر شهرهای گلستان قرمز گزارش میشن، الان به چه صورتیه سپیده وضعیت؟
ببین خانم لاری امروز مطابق روزهای گذشته یک سری استانها رو اعلام کرد که در وضعیت قرمز قرار دارن و استانهایی هم اعلام کرد که در وضعیت هشدار قرار دارن. در خبرها شنیدیم، من اونا رو تکرار نمی کنم. رئیس بیمارستان سینای شهرستان کارون در خوزستان گفته اوضاع خیلی بحرانی هست و گفته که 90 نفر از پرسنل بیمارستان سینا به کرونا مبتلا شدن و تخت مراقبت‌های ویژه خالی نداریم اصلا در اون بیمارستان. رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز که در آذربایجان شرقی قرار داره و خود آذربایجان شرقی جزء استان‌هایی هست که در وضعیت هشدار، گفته که 12 شهرستان قرمز هستش در استان آذربایجان شرقی، هیچ نقطه سفیدی نداریم. البته ما اینطور نیست که فقط صرفا در استان‌هایی که اعلام شده قرمز هستن یا به مرحله هشدار رسیدن و از خرابه، مثلا استاندار گیلان که گیلان اعلام نشده در هیچ کدوم از این دو محدوده، گفته که در 2 روز اخیر با افزایش شمار مبتلایان به کرونا مواجه شدن، یا مثلا در استان خراسان رضوی که در وضعیت هشدار، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفته که شمار بیماران در چند روز اخیر نسبت به یکی دو ماه گذشته به شدت افزایش یافته. یه موضوع دیگری هم که الان وجود داره این هستش که اعلام میشه مردم مثلا جدی نمیگیرن و در واقع تجمعات شرکت میکنن. استاندار مازندران الان گفته که بررسی های دانشگاه علوم پزشکی این استان نشون میده 80% مازندرانی ها در موج دوم در مراسم عروسی، عزا یا تجمعها به کرونا مبتلا شدن. در آذربایجان غربی هم رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفته که در یک جشن عروسی که در این استان برگزار شده، پدر مادر عروس و دوماد هر دو بر اثر ابتلا به کرونا درگذشتن. بنابراین بهتر هستش که مردم رعایت بکنن و در تجمعات شرکت نکنن و پروتکل های بهداشتی رو در نظر بگیرن.
سپاسگزارم از تو سفیده که با ما همراه بودی در مجله بعد از ظهر. همونطوری که شنیدید، به هر حال برگزاری اجتماعات در منازل و باغ‌های شخصی در اصفهان هم گفته شده که ممنوع شده، اما یک مسئله ای وجود داره. با وجود همه این ممنوعیت‌ها که ازش صحبت می‌کنه دولت، بعضی‌ها میگن یک نکته کلیدی هست و اون هم نبود ضمانت اجرایی. بشنوید صحبت‌های حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی رو با رادیو تهران.
من مالا تو جلسه شورای عالی انقلاب فرنگی که هفته پیش خدمت آقای رئیس جمهور و تو شورا بودم اینو مطرح کردم. بله. شما میگین همه ماسک بزنن، آیا شما ماسک ارزان قیمت که تمام عاد جامعه بتونن تهیه کنن فراهم کردین؟ آیا شما یارانه‌ای و رایگان به خیلی از افراد دادین؟ آیا شما این که میگین تو مترو نرن، اگر کسی ماسک نداشته باشه واقعا کسی از جلوشو بگیره سوار مترو نشه؟ و یا وقتی سوار مترو شد اگر ماسک نداره پیادش کنه؟ وقتی دولت یک سری پروتکلای مینویسه، متاسفانه آقای رئیس جمهور به نظر من تفکری داره شبیه تفکر یک آدمی که میشه فکر میکرد که ایشون میتونه مشکل دنیا رو حل کنه. من اسم نمیبرم. یعنی فکر میکنن که باید همه مردم کار بکنن، همه مردم بگیرن. ولی همه مردم بگیرن به چه قیمتی؟ چقدر از عزیزان ما ممکنه جانشون از دست بدن؟
حسین علی شهریاری بود، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی. با صحبت‌های آقای شهریاری میریم سراغ سروش مظفر مقدم، روزنامه‌نگار در مشهد، که ساعتی پیش با او صحبتی داشتم در همین خصوص و پرسیدم که با توجه به این صحبت‌ها شرایط رو به چه صورتی می‌بینه.
اینها همه قطعات یک پازلی هست که وقتی کنار همدیگه قرار بگیره، اون وقت اون طرح کلی از شرایطی که امروز داره توصیف میشه در کشور رو ما می‌بینیم واقعا. حالا چه در استان تهران، چه در استان مدد، خراسان رضوی و استانهای دیگر درگیر در موضوع کرونا، ما می‌بینیم که شرایط رو به وخامت و بحران رفته واقعا. بنابراین نگاه می‌کنیم ببینیم چه کسانی در واقع مسئول هستن در این شرایط که جان مردم رو، امنیت مردم رو و امنیت روحی و روانیشون رو در واقع تضمین بکنن و به نوعی حفظ بکنن این قضیه رو. اولین مسئله که به ذهن من میرسه که این وظیفه دولت بوده. دولت نباید مردم رو در دوگانه بین سلامت و معیشت قرار بده، بگی یا اینکه شما به خاطر معیشتتون خب مردم باید بازگشایی کنن کسب و کارهاشون به خاطر که معیشتشون در خطر هستش.
نکته اینه که واقعا دولت توان این رو داشته، چون در بسیاری از موارد و صحبت‌های مقام‌های رسمی اینطور به نظر میاد که مسئله عدم توانایی دولت به ویژه در اختصاص دادن بودجه های مشخص برای این موضوع محور پرسش هست و محور صحبت هست.
بله، آقای نمکی هم در واقع وزیر بهداشت
حقیقت تاکید کردن در اون صحبتاشون، گفتن که حدود 1 میلیارد یورو به نظر اختصاص داده شده بود برای این مسئله کرونا و بحث سلامت که تا حالا شاید مثلا 30% محقق شده. بله، در این که الان با دولت بحران اقتصادی داره و مشکلات عدیده داره دست و پنجه نرم میکنه و خزانه خالی هستش، در این شکی نیست، همه هم میدونن در واقع. منتها در چنین شرایطی دولت پیش از اینکه این شیوع به صورت گسترده در کشور به اصطلاح بیاد و به نوعی برقرار بشه، یعنی بیماری شایع بشه، به حال از وضعیت اقتصادی کشور و وضعیت خزانه خودش باخبر بود. بنابراین یه سری تدابیر نیاز بود، تدابیر فوری که حداقل جلوی این قضیه به این شکلی که امروز ما داریم می‌بینیم گرفته بشه. در واقع آقای نمکی میگن در 7 بهمن ماه جلسه ای داشتن و در واقع برای کنسل کردن و لغو پروازها به چین و از چین که متوجه قرار نگرفته. خب ایشون باید بیاد توضیح بده که چه کسانی کارشکنی کردن، حالا هواپیمایی کشوری بود یا جای دیگه، چرا دولت و وزارت بهداشتش این توانایی را نداشتن که بتونن در واقع در راستای پیشگیری از به صورت شیوع گسترده این بیماری اقدام بکنن. به چرا زمانی که این بیماری شروع شد به صورت اپیدمی کردن و شایع شد در کشور، اینها نتونستن با یک تدابیر فوری و آمار به صورت گسترش بیماری و فوتی‌ها پایین بیارن؟ از جمله که بنده در جای دیگه هم عرض کردم مسئله قرنطینه سازی به مدت چند هفته یا حتی چند ماه در تمام دنیا معمولا یک جور مورد توجه قرار گرفت. ما در ایران خیلی به صورت جست و گریخته داشتیم.
خب یه مسئله است آقای مظفر مقدم، همین مسئله دوگانه معیشت و سلامت که بارها روش تاکید کردن، گفتن که مانعی بوده برای این که بخوان قرنطینه بکنن به دلیل اینکه به هر حال توان اقتصادی وجود نداشته که بخوان به اون قشری که کم درآمد هستن درآمدی رو در اختیارشون بگذارن، مثل کشورهای دیگه که ما شاهدش بودیم این اتفاق افتاده.
البته خدمتتون درسته، این مسئله دوگانه معیشت و سلامت رو مطرح کردن، ولی این در واقع وظیفه دولت هست حفظ موازنه بین معیشت و سلامت مردم. در تمام دنیا کارویژه دولت های نستش که هم سرزار امنیت روانی و عرضم بزرگ امنیت بهداشتی و امنیت فیزیکی و امنیت معیشتی جامعه رو فراهم میکنه، ملت هم مردم هم در مقابل همچین دوگانه قرار نمیگیرن، دوگانه معیشت و سلامت. بنابراین دولت میباید با سیاست های کلی خودش تو حوزه بسیار مخصوصا در حوزه اقتصادی باید تجدید نظر میکرد و تجدید نظر هم باید بکنه برای اینکه بتونه جلوی ماجرا بگیره، چون مردم در اینجا اولین و نخستین قربانیان این موضوع هستند. از جهتی که میبینیم ما به بنبستی برخورد میکنیم، اگر که در واقع دولت به گفته خودش فقط قرنطینه کنه یا تعطیل کنه به معیشت مردم آسیب میخوره، در واقع دولت خزانهش هم باز به گفته خودش خالی است. و اگر هم مردم به سر کسب و کارهاشون برگردن، چنانچه الان در شهرهای بزرگ اتفاق افتاده، سلامت اینها به شدت به خطر میفته و این اپیدمی ادامه دار خواهد شد و این ماجرا به این زودیها تمام نمیشه. بنابراین در اینجا دولت به عنوان حافظ حقوق اساسی مردم، به عنوان حافظ نظم اجتماعی، به عنوان حافظ سلامت مردم میبایست بیاد و با نهادهای دیگه و مراکز تصمیم گیری متعددی که در کشور وجود داره یا حتی مراکز موازی که هماهنگی ایجاد بکنه، بعد یک صدا شنیده بشه و اینا با تجدید نظر در سیاست کلی خودشون بتونن یک بالانس، یک تعادلی بین این وضعیت معیشت و سلامت اجتماعی وجود بیاره. این در واقع وظیفه دولته. اونطوری من این رو هم میدونم به واسطه یه سری سوء مدیریت هایی که وجود داره و به واسطه یه سری مراکز تصمیم گیری که در موازات دولت دارن کار میکنن، این کار دشواره. منتها مردم این رو از چشم دولت میبینن، در حالی دولت مستقری هست، مردم رو انتخاب کرده، حداقل یه دی رفتن رای دادن و انتظار از دولت داره که در این شرایط خطیر مردم رو رها نکنه. الان در حاضر جامعه ایران علاوه بر این که در یک شرایط روانی بحرانی قرار داره، در یک شرایط به صلاح سلامت بهداشتی خیلی شاید بتونم بگم بحرانی هم قرار داره، بنابراین مردم رو الان چشم دولت ببینن.
بله، شنیدید صحبت های سروش مظفر مقدم روزنامه‌نگار در مشهد رو درباره وضعیت کرونا. اما یکی از اخشاری که میشه گفت آسیب پذیر هست در این جریان کرونا، اخشاری هستند که در زندان ها به سر میبرن و بیش زندانیان عقیدتی و سیاسی که بعضا با مشکلاتی هم مواجه میشن در خروج از زندان و رسیدگی به وضعیت جسمانیشون. یکی از اونها نرگس محمدی هست، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که همچنان در حبس به سر میبره. شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران که ساکن لندنه، وضعیت خانم محمدی رو دربارش صحبت کرده. ما که بشنوید.
خانم نرگس محمدی که اختلاف قانون از زندان اوین به زندان زنجان تبعید شده که تا در اونجا تحمل مجازات بکنه و در اونجا مواجه با دو اتهام جدید او رو کردن. اما مسئله مهم این است که از کلی حقوق یک زندان عادی هم محرومه. به عنوان مثال با وجود بیماری های سنگینی که دارن دکتر برای ایشان تجویز مواد پروتئینی کردن که این در زندان ممکن نیست، و وقتی که میخواهند با پول خودش این مواد اولی را از زندان بخره حتی اجازه نمیدن، به او اجازه نمیدن حتی کتاب آموزشی داشته باشه و بسیار سختتر از معمول با او رفتار میکنن برای که او را در حقیقت میخواهند تنبیه بکنن. و در آخرین ملاقاتی که داشته عنوان میکنه که بیماره به شدت سلفه میکنه و حالش خوب نیست، بدن درد داره و در سالن اونها فردی مبتلا به کرونا شده. در تلفنی که در ملاقات یا در اطلاعی که بدن به خانواده میده میگه که در اون بند تمام زنان مبتلا شدن، فقط چند نفر سالم بودن که اونها رو از اون بند بردن جدا کردن و همه زنان زندانی که غیر از خانم نرگس محمدی همگی از مجرمین عادی بودند الان در قرنطینه هستند و ازش از اینها تست گرفتن ولی که جواب تست هم بهشون نمیدن و از روی قرائن که افراد سالم رو از اینا جدا کردن کاملا مشخصه که همه اینها مبتلا شدن به بیماری کرونا.
شیرین عبادی بود، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که ساکن لندن هست و درباره وضعیت خانم نرگس محمدی میگفت. امروز هم اشاره شد در صحبت‌های سخنگوی وزارت بهداشت در خصوص اینکه زندانیان هم باید ازشون آزمایش‌های مربوط به کرونا گرفته بشه، جز اقشاریان که آسیب پذیر هستند. اما بپردازیم به یک موضوع دیگر. امروز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم دیداری رو داشت، البته به صورت ویدیو کنفرانس، با نمایندگان مجلس شورای اسلامی. و تأکیدی که داشت و میشه گفت تیتر رسانه ها قرار گرفت این بود که نمایندگان جو زده نشن، توهین به دولت مردان به هیچ وجه جایز نیست. و البته تعریف کرد از اینکه این مجلس، یعنی مجلس 11 که هنوز اصلا ماهایی از شروع به کارش نمیگذره، قوی ترین و انقلابی ترین مجلس پس از انقلابه. میپردازیم به این موضوع، همراه میشیم با حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی در تهران، تا بیشتر در این باره صحبت کنیم. آقای تبرزدی بهتون سلام میکنم. اون چیزی که مشخصه آقای خامنه‌ای رفتاری رو مشابه رفتاری که ما در ماه‌های پایانی دولت آقای احمدی نژاد شاهد بودیم، زمانی که درگیری‌ها بین مجلس و آقای احمدی نژاد هم به اوج رسیده بود، انجام داد و بار دیگه حمایت کرد از دولتی که مانند دولت آقای احمدی نژاد در وضعیت ضعیف‌تری به سر می‌بره. دلیلش چیه که آقای خامنه‌ای در این شرایط از دولت آقای روحانی حمایت می‌کنه و این حمایت پیشتر از این به این پررنگی نبود؟
من درود میفرستم بر شما و همه شنوندگان عزیز و محترم. پیش از این که به این پرسش پاسخ بدم، نکته ای رو در به نقل از ایشون بیان کردید که ایشون مجلس کنونی رو از انقلابی ترین مجلس های جمهوری اسلامی دونسته و در این حال گفته که مردم با حضور قابل قبولی اومدن این مجلس رو انتخاب کردن، در حالی که به اعتراف خود دستندرکاران و حکومت در تهران به 18% شرکت کردند. از این 18% به گفته آقای علی مطهری 8% رأی سفید بوده، یعنی 10% از مردم تهران آمدن شرکت کردند. نتیجه اون شده آدم های مثل قالیباف که شدن رئیس مجلس و این مجلس با این وضعیت از دیدگاه آقای خامنه‌ای میشه مورد قبول و انقلابی ترین.
یک نکته دیگه هم هست آقای تبرزدی که به همین میخوام اضافه کنم، این که هنوز ماهایی نگذشته از این مجلس و عمل کرده این مجلس روشن نیست و آقای خامنه‌ای این مطالب رو بیان میکنه.
خب آقای خامنه‌ای عادتی داره همیشه با جامعه مدنی، جامعه سیاسی ایران لج میکنه، یعنی یه لجبازی داره که همیشه داشته. اینجا درست داره میگه، یعنی اگر شما نیومدید، تحریم کردید، شرکت نکردید، اما به این دلیل که این نمایندگانی که آمدن مورد تایید منن و از من حمایت میکنن و خب بسیارشون هم چهره های نظامی بازنشسته و امنیتی هستن، میگه بنابراین بدون این که اصلا از خود این مجلس عمل کردی، کار کردی، برود داده شود، میگه که انقلابی ترینه. این بله. در واقع همون اصلت لجبازیه که متاسفانه ایشون داره.
بله، پرزیم به اون موضوع.
بله، ببینید این صحبت هایی که آقای خامنه‌ای میکنه، اولا برای چندمین بار اثبات کرد که مجلس کاری نیست، یعنی آقای خامنه‌ای خودش گاهی میاد میگه من که کاری نیستم، ولی نشون میده که نخیر حضرت آقا همه کاره است. اینجا اومد به مجلس گفت، چون مجلس همین مجلسی های جدید که آمدن گفتن که ما میخواهیم نمیدونم استیضاح کنیم، بحث عدم کفایت روحانی بود، خیلی صریح بهشون اعلام کرد که خلاصه دهاناتون رو ببندید و فضول موقوف، تا یه جایی شما میتونید حرف بزنید و فعالیت کنید که اونو هم من باید بگم. و ایشون مسئله این که نمایندگان فعلی که میگه انقلابی ترین هستن و خیز برداشته بودن برای این که با دولت روحانی درگیر بشن، بهشون فهموند که دولت روحانی چیز زیادی نمونده، مثلا حداکثر یک سال دیگه مونده، و اون چه که اهمیت داره از دیدگاه آقای خامنه‌ای حفظ نظام و حفظ قدرت، و بنابراین نمایندگان مجلس هم به ویژه اسپورت گفتش که دشمنان ما مثل امریکا و نمیدونم رسانه های بیگانه دارن چنین چنان میکنن، همواره آقای خامنه ای برای حفظ جمهوری اسلامی این تلاش ها رو کرده و براش هم فرق نمیکنه حالا این دولت، دولت روحانی، دولت احمدی نژاد، یا مثلا دولتیه که 100% هم خودش تایید بکنه یا نکنه.
یک نکته هم که وجود داشته، آقای خامنه ای بعضی از اون چیزهایی که این روزها صحبت میشه مثل اقتصاد بیمار و مسائل این چنینی رو هم بهش اشاره کرد. حالا این رو چگونه میشه تعبیر کرد؟ و خب اگر مجلس نتونه در همین مثلا وارد بشه، الان استیضاح هم به کنار بره، خب چگونه میشه دولت رو در قبال اتفاقاتی که داره میفته پاسخگو کرد؟
ایشون یه حرفی داره تو این صحبتش، میگه که مشکلات قابل حله، یعنی در واقع داره با یک ساده سازی مسئله از یک سو داره میگه مشکلات قابل حله و میشه نمیدونم تولید اضافه کرد، نمیدونم کارآمدی تولید، نمیدونم جهش تولید و مسائلی از این دست، و از اون سو دوباره ناگزیر میشه به بخشی از در واقع بحران‌های اقتصادی میپردازه، یعنی مثلا میگه گرانی‌های بی مورد، نمیدونم ضعف در تولید، اما به هیچ عنوان به ساختار اقتصادی اشاره نمی‌کنه، به مفاسد عظیم اقتصادی اشاره نمی‌کنه. یک تناقض‌گویی آشکار در صحبت ایشون هست، این تناقض‌گویی هم آگاهانه است، یعنی واقعا ایشون خودش داره می‌بینه، می‌بینه مردم ناراضی‌ان، وضع اقتصاد خرابه، از این سو اینا رو می‌بینه، یه وعده همینجوری هم میده که قابل حل، اون سوی قضیه هم می‌خواد همه قدرت‌های تحت امر مثل مجلس، دولت، قوه قضاییه رو در واقع در کنترل خودش داشته باشه و طبق فرمولایی که خودش میده اینو عمل کنه.
سپاسگزارم حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی و دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران، که از تهران ما رو همراهی میکرد. نگاهی داشتیم به صحبت‌های آیت الله علی خامنه‌ای. اما خیلی سریع بریم سراغ یک موضوعی که خارج از گود سیاست میهمانی رو با هم بهش سری بزنیم. این میهمانی از منوچهر نامور آزاد، بازیگر و کارگردان تئاتر که نام آشنایی در فرانسه، و شهرام میریان برامون بیشتر میگه.
پس از دو نمایش زندگی زیباست و مشکلات یک کلانتر، منوچهر نامور آزاد، بازیگر، کارگردان و نمایشنامه‌نویس، کار دیگری با نام میهمانی برای اجرا بر صحنه تئاتر آماده کرده بود که آن هم به دلیل مقررات مربوط به کرونا به صورت نمایشنامه‌خوانی آنلاین اجرا شد. این هنرمند دانش آموخته رشته بازیگری و کارگردانی تئاتر از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران 38 سال است به فرانسه مهاجرت کرده و تا کنون نزدیک به 30 نمایشنامه در اروپا و آمریکا به صحنه برده. منوچهر نامور آزاد در گفتگو با رادیو فردا درباره حال و هوای نمایش میهمانی که به وسیله دو بازیگر در آلمان روخوانی شده اینطور گفته:
در این قربت خاطره‌ای برام زنده شد از زن و شوهری که در ایران میشناختم، و این زن و شوهر در ظاهر بسیار خوب و خوش و همه چی رو به راه، اما در داخل خانم رئیس کل خونه بود. این یک داستان واقعی است. بعد دیدم که اینو میشه چگونه تبدیلش کرد به یک نمایش، مثل همه نمایش های دیگه هم که سعی میکنم کمدی باشه و در قالب کمدی حرف های جدیم رو بزنم.
از زهرمن بیچاره رو فرستادی دنبال نخود سیاه با هزار مصیبت تا چیزایی رو که خواسته بودی گیر بیارم.
یه دفعه تو عمر زفتی خرید کردی. اه برو اونا رو بذار اونجا تاش دست خوده. برو عزیزم برو وقت منو نگیر. الان مهمونان میان بریدون. من به هیچ کارم هنوز نرسیدم.
نمایش میهمانی را مرضیه علیوردی و حمید سیاه‌زاده، دو بازیگر حرفه‌ای تئاتر در شهر فرانکفورت آلمان، به صورت آنلاین روخانی کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.